بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. خب، خارج فقه ما امسال تکفیر و ارتداد بود، ارتداده. ما میخواستیم تکفیر و ارتداد در فقه شیعه مطرح کنیم که همون در باب تکفیر و ارتداد کتاب هم چاپ شده، خواستم اون باشه. ولی گفتیم خب قبلش یه نظری به تکفیر و ارتداد در فضای اهل سنت داشته باشیم. فکرم نمیکردم اینقدر طولانی بشه، ولی امروز 59 جلسه است که داریم بحثا پیگیری میکنیم. تکفیر و ارتداد در نظر اهل سنت، ما تقریبا بله مطالبی که مطرح کردیم، من یه فشرده از مطالب بگم جمع‌بندی بشه، چون بحث میخواد جدید بشه، میخوام جوابای ابن تیمیه رو بدم مشخص بشه به کجا کشیدیم. ماحصل مطلبی که ما مطرح کردیم در بحث تکفیر و ارتداد، ابتداعا که البته چند جلسه در تو مقدمات فقه مطرح کردیم، یه 3-4-5 جلسه، بعد وارد تکفیر در نظر اهل سنت شدیم. از این تکفیر در نظر اهل سنت، من دو تا از وهابیا، یعنی در واقع علمای معاصر اهل سنت که دقیقاً متضاد هم هستن، مطالبشون رو مطرح کردم. یکی از سفرالحوالی از تکفیر و ضوابطه، مطالبشون رو مطرح کردیم که خب دیدید که انصافاً خیلی تند بود، شیعه رو کافر میدونست و حتی خب خوارج هم کافر میدونست و حتی شیعه رو بدتر از خوارج میدونست، چون میگفت خوارج لااقل خلیفه اول دوم تکفیر نمیکنه، ولی شیعه خلیفه اول دوم هم تکفیر میکنه. یه چند جلسه مطالب سفرالحوالی مطرح کردیم که انصافا خیلی تند بود. یا گروه مثلا کفار مسلمین که ذکر میکرد، روافض که همون شیعه بود و نمیدونم خوارج بود و فلاسفه بود و در رأس اکبر الکفار هم فلاسفه گرفت، که البته بحث مفصل گذشت، خیلی تند بود. و اما بعد از اون مطالبی از عارف العونی در کتاب تکفیر و اهل شهادتین مطرح کردیم. خودشون دقیقاً، اینم از علمای معاصر اهل سنته، ایشون دقیقاً ضد اون بود. ایشون در این کتاب تکفیر اهل شهادتین در ضمن چند تا مسئله رو پیگیری کرد. یکی هم معیار اسلام چیه؟ گفت معیار اسلام فقط شهادتین و لا غیر. روایت متعددی آورد که اگر کسی شهادتین بگه نمیتونی تکفیرش بکنیم، دیگه تکفیر نیست دیگه، این مسلمونه. حتی روایت آورد که از پیغمبر سوال پرسید، در جنگ شرکت کردم، طرف زد دست منو قطع کرد، بعد من رفتم بالا سرش اومدم با شمشیر بزنم، شهادتین گفت. پیغمبر گفت حق نداشت بکشیش، برای چی کشتش، برای چی میخوای بکشیش؟ میگه شهادتین نگفت. گفت که من مطمئن بودم که از ترسش این گفت. گفت حلا شفق چی بود؟ حلا شفق تا قلبه. آیا تو از قلبش خبر داشتی؟ شاید واقعا موقعی ترسیده اسلام آورده. لذا صرف شهادتین برای مسلمان کلن کافی میدونه، دیگه از ترس و خوف و اینا رو کلن قبول نداشت. بعد گفت که خب حالا خروج از اسلام به چیه؟ گفت خروج به قطعیه، یعنی اگر ما قطع پیدا کنیم که از اسلام خارج شده، میتونیم حکم تکفیرش بکنیم. و بعدم مناطات تکفیر را مطرح کرد. مناطات تکفیر 7 منات ذکر کرد، 4 تا از مناطاتش مثل انکار ضروری دین. این مناطاتش چون با مناطات شیعه هماهنگه، اینا رو من گذاشتم تو اون کتاب خودم که تکفیر در باب تکفیر و ارتداد، اونجا این مناطات رو مثل انکار ضروری دین اونجا مفصل مطرح میکنم. ولی مجموعاً ایشون به این نتیجه رسید که آقا 3 منات برای تکفیر شیعه وجود داره. بعد از بررسی 3 منات برای تکفیر شیعه، گفت 1، شیعه تکفیر صحابه میکنن و من کفر الصحابه فهو کافر، فقط کفر. شیعه میگن صحابه پیغمبر کافرن و کسی که تکفیر صحابه بکنه روایت داریم که فقط کفر. یه مناطی دیگه هم که برای تکفیرش یه مطرح کرد، اتهام فاحشه به عایشه است. گفت چون شیعیان اتهام فحشا به عایشه میزنن، اینام کافر شدن. منات سومی که ایشون مطرح کرد که باعث تکفیرش میشه، قائل به تحریف قرآنن، و کسی که قائل به تحریف قرآن باشه این در واقع کافر شده، که البته اینا رو مفصل 15-16 جلسه فقط همین حرفای فکر میکنم عارف العونی در تکفیر اهل شهادتین گذشت. ما در جواب این سمناتی که ایشون مطرح کردن نسبت به تکفیر صحابه، ماحصل مطلبی که مطرح کردیم اینه که آقا یه انسان صحیح، یه انسان 100% متقی درجه 1 ثبوتاً امکان داره فاسد بشه یا نه؟ خب اشاره به اون بلعم باعورا کردیم از تفسیر فخر رازی و از تفاصیل خودشون و بعضی تفاصیل ما، که بلعم باعورا اسم اعظم میدونست، مستجاب الدعوه بود، درجه 1 بود ولی منحرف شد، فنسلخ منها. آفینه ها آیاتن ها فنسلخ منها، که این آیه را آوردیم، پس ثبوتن امکان داره یه نفر که درجه 1 منحرف بشه ثبوتن. اما این صحابه پیغمبر در مقام اثبات دلیل بر فسادشون داریم یا دلیل بر فساد نداریم؟ گفتیم صحابه پیغمبر با هم اختلاف دارن، بعضی از این اختلاف ها قابل علاجه، بعضی از این اختلاف ها قابل علاجه، اشتباه اختلاف برداشته، ولی بعضی از این اختلاف ها سر از قتل هزاران مسلمان در آورده. اینجا ما علم اجمالی داریم 100% که حقه که باطله. مجموعه صحابه رو به معنی عام که بگیریم که حضرت امیرم جزش باشه، خب حضرت امیر علیه السلام با طلحه و زبیر و عایشه اختلاف داشتن سر جنگ جمل در آورد، با خوارج اختلاف داشتن سر جنگ نهروان در آورد، با معاویه اختلاف داشت سر جنگ صفین در آورد و هزاران مسلمان کشته شد. اینجا ما علم اجمالی داریم که 100% که حقی که باطل 100%. حالا این علم اجمالی ما راهی داره که تبدیل در واقع منحل بشه به علم تفصیلی؟ اومدیم از نامه نامه 77 نهج البلاغه که حضرت امیر به ابن عباس که میخواست بره در واقع با خوارج مهاجه بکنه، گفت لا تهاجم بالقرآن فانه حمال زوج و فل حاجه چون به سنه فانه لا محیطن، که در واقع ابن عبدالحدید در توصیف این گفت هذا الكلام لا نظیر له فی شرفی و علوه. بعد ابن عبدالحدید میگه اون سنتی که حضرت امیر علیه السلام میگفت که به اون احتجاج کن، اون چه سنتیه؟ میگه روایت متواتر داریم که علی از پیغمبر نقل شده، علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور حیث ما دار، اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصر و خذل من خذله. خب طبق این روایت که ابن عبدالحدید نقل کرده و ادعای تواتر هم در نظر اهل سنت میکنه که علیون مع الحق و الحق مع علی و یدور حیث ما دار، این حیثو یا حیثوی زمانی است و مکانی است، بالاخره طبق این روایت نبوی اسمت برای حضرت امیر در اختلاف ها رو قطعا ثابت کرده. یعنی اگر حضرت امیر با کسی اختلاف پیدا کرد و دوران بین حق و باطل بود، حضرت پیامبر اسلام گفته که مدار معیار حق حضرت امیره. خب طبق این روایات، خب علل قاعده اختلاف با طلحه و زبیر عایشه پیدا کرد، علیون مال حق و الحق مال علی، یدور حیث ما دار، پس ما یقین داریم حضرت امیر حقه، عایشه اون رو باطلن. در خوارج به همین کیفیت، در معاویه به همین کیفیت. پس علم اجمالی ما تبدیل به علم تفسیری شد و ما مطمئنیم که طلحه و زبیر، عایشه، معاویه، خوارج اینا ناحقن، اینا باطلن. خب اگر ما اینا رو مذمت میکنیم به خاطر این روایاته، اگر مذمت میکنیم بعضی از صحابه رو به خاطر این روایاته، چون اینا معیار رو حضرت امیر گرفته. یه مشکلی دیگه پیش اومد، اختلاف حضرت امیر با خلفای سگانه ابوبکر و عمر و عثمان. اهل سنت نوعا میگن اختلافاش به این شدت نبود، اختلاف داشتن ولی اختلافات در حدی نبوده که مثل طلحه و زبیر و مثل عایشه و مثل خوارج و مثل معاویه، اختلاف برداشت بوده مثلا. ما برای این که بگیم این اختلاف حضرت امیر با خلفای سگانه این اختلاف برداشت بوده، این اختلاف در واقع دوران بین حق و باطل بوده، اشاره کردیم به خطبه شیخ شقی، خطبه سوم نهج البلاغه. ابتدا نسبت به خطبه شیخ شقی اشاره به سندش کردیم که ابن عبدالحدید از استادش مصدق نامیه، از استادش ابن خشاب نقل میکنه که به مصدق به ابن خشاب میگه که آقا این میگن که این حدیث این خطبه مال حسن امیر نیست. اونجا قسم جلالی میخوره والله من کلام حسن امیر بیسرا کلام سید رضا میشناسم، چون ابن خشاب ادیب قهاری هم بوده، اصلا این به سایز ابن سید رضا نمیخوره. و قسم جلال خود همچنان که من یقین دارم تو شاگردم، یقین دارم این کلام از حسن امیره. این یک مفاد خطبه شیخ شقیه در خطبه‌های دیگه هم تکرار شده. این دو، اما مفاد خطبه شیخ شقیه، مفاد خطبه شیخ شقیه که همون در واقع همون که این در واقع اشاره میکنه که در واقع خلافت و بله لقد تغمسها فلان و لقد تغمسها فلان و هو یعلم ان محل منها محل القطب من الرها ينحدر ان السيل ولا يتقالت الی التیل، تا آخرش میاد بعدن میگه که در واقع من مردد شدم که در واقع این میگه تخیتون امیا که در واقع جوان بچه پیر جوان میشه، جوان پیر میشه، پیر میمیره. در واقع خودش اونجا میگه ارتعی ان اصول بید جزا او اصبر علی تخیتون امیا، فکر کردم که با دست جزا یعنی دست بریده قیام بکنم با اینا بجنگم یا صبر بکنم. فرأيت ان الصبر اجفا فصبرت و في العين غضب و في الحلق شجا ارى تراس نهبا. اینی که حضرت امیر میگه ان اصول بيد جزا، یعنی جزا کنایه از عدم یاوره. خب میگه من وقتی یار ندارم بخوام با اینا مبارزه بکنم، اهل بیتم در واقع از بین میرن دیگه، و در واقع بخل ورزیدم که اهل بیت از بین برن. یا صبر بکنم، ولی صبرم بر تخیت امیاء ظلمت کور. خب این که میگه ان اصوله، یعنی در واقع حضرت امیر اختلاف اینقدر شدید بوده که صلاح، یعنی در واقع میخواسته قیام بکنه مثل طلحه و زبیر و عایشه و اینا، ولی یار نداشته. پس اختلاف چی بوده؟ شدید. درباره عمر هم که آخرش میگه صبر تو. درباره عثمان هم که مفصل اشاره کردیم که در واقع نسبت به اینا مفصل اشاره کردیم که اختلافش با عثمان اختلاف شدید بوده. پس اختلافش با خلفا اختلاف ساده‌ای نبوده، اختلاف شدید بوده. خب دائره که در واقع حق با خلفا و حق با حسن امیره. دور آیه روایت میاریم الحق و مال علی و العلی و الحق یدور حیث مادار. من نمیخوام قضاوت نسبت به صحت و صغم این وقایع بکنم، میخوام بگم اگر شیعه نسبت به خلفا هم بدبینه به خاطر این ادله است، اگر بدبینه به خاطر این ادله است. خود عارف العونی هم میگه، خود سفر الحوالی هم میگه، اهل سنت هم میگن که اگر کسی در واقع اعتقاد داشته باشه با دلیل یه حرفی بزن نمیتونیم حکم تکفیرش بکنیم. خب ما باید ادله است. و یه نکته این که ما اصلا حکم به تکفیر اینا نمی کنیم، حکم به تفسیق می کنیم. تفسیق غیر از تکفیره. حکم فسق یعنی فسق می کنیم، حکم به در تکفیر که نکردیم که. اما نسبت به در واقع به سر اتهام فاحشه زنا با عایشه، اینجوری که مرحوم عبدالجلیل قزوینی در کتاب النقض که رد روافض فضائح الروافضیه که یکی از یه انسان مشهور الهویه نوشته که انشالله النقض رو بعد از این جلسه مفصل النقض رو میگم خلاصه شو، ایشون اونجا ادعا کرده عبدالغنی جزوینی هیچ یک از فقهای شیعه از علمای شیعه مطلقاً اتهام فحشا به عایشه نزدن. مسلماً در زمان پیغمبر که آیه اف که اگر در تو پیغمبر عایشه باشه قطعاً چنین اتهامی قطعاً غلطه. بعد از جریان رحلت پیغمبرم علمای شیعه اتهام فحشا به عایشه نزدن. ممکنه یه شیعه متعصب بی سواد یه چنین حرف بزنه، ولی علمای شیعه اتهام فحشا به عایشه نزدن. اینجوری که در واقع عبدالجلیل قزوینی در کتاب النقض نیست. بیارید یه سند بیارید که یکی از علمای شیعه چنین اتهام به عایشه زده باشه. پس این منات دوم تکفیرم رد شد. سومین منات که اینا برای تکفیر ذکر کردن چی بود؟ تحریف قرآن. اونم ما از اتقان سویتی از کتابای خود اهل سنت آوردیم که در واقع 18 تا روایت در کتب اهل سنت در تحریف قرآن هست، حتی از عمر نقل کردن، متون اهل سنت همه رو در جلسات مفصل گفتیم دیگه، از عمر نقل کردن که تعداد حروف قرآن 1,027,000 حرف بود، در حالی که حروف قرآن هم 300,000. یعنی طبق اینی که از عمر نقل کردن 2/3 قرآن حذف شده و روایات متعددی که در واقع آیه رجم حذف شده خودش، یعنی اگه قرار باشه کسی قالب تحریف قرآن باشه، اهل سنت بیشتر بهشون میشه میخوره تحریف قرآن. شما 18 تا روایت، اصلا ما هم روایت داریم که تحریف قرآن شده. البته اینا قبلا از سیر خویی هم در البیان اشاره کردم که تحریف قرآنی که میگیم تحریف به زیادی هیچ یک از فقهای شیعه و سنی قائل نشدن، عمدتا تحریف به نقیصه است. خب اگر شما دو تا روایت در متون، چند تا روایت در متون شیعه دیدید که در تو حضرت امیر میگه هاکذا نزلت، خب اگه قرار استناد به روایت، اون روایت شما هم هست که تحریف قرآن تحریف شده. اگه قراره فقط صرف نظر به روایت بدید، روایت شما هم هست. تازه ما 5-6 تا روایت داریم، شما 18-19 تا روایت این زمینه دارید که قرآن تعریف شده و مفصل بررسی کردیم که آقا قرآن اگه قرار باشه یه گروهی در واقع متهم بشن که قرآن تعریف شده، قطعا اهل سنت اولویت دارن نسبت به شیعه. که البته اونجا خود البیان آقای خویی هم داره که از اونم مطرح کردم که ایشون میگه هیچ فقهای شیعه ای که در واقع اعاظم شیعه رو یک یکی آورده که اینا صریحا انکار کردن قرآن تعریف نشده. از شیخ مفید، شیخ طوسی که مفصل عبارات مرحوم سید خویی هم در البیان آوردن. پس این سمنات که برای تکفیر شیعه میگن طبق متون خود اهل سنت درست نیست، این سمنات که برای تکفیر شیعه میگن. اما بعد از اینکه این تکفیر تموم شد، یه بحثی دیگه مطرح شد که آقا در واقع اتهام شرک هم به ما میزنن. اتهام شرک نوعاً به زیاراته، میگن شما میرید زیارت ائمتون، این در واقع شرکه. خب سر دسته اینا اونی که معروف ابن تیمیه است، البته اون کتاب النقد که رد روافض و فضایح و روافضه، عمده حرف ابن تیمیه از اون کتابه. ولی در این حال من متن ابن تیمیه را، مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 27م 25 جلد دیگه، جلد 25 کلا در تو زیاراته، از ابن تیمیه آوردیم. ابن تیمیه چند مرحله طی کرد، اون روایت لا تشد الرحال الا الى سه تا مسجد آورد، مسجد النبی و مسجد الحرام و مسجد الاقصا. لا تشد، یعنی در واقع باروبونه بنده سفر جایز نیست مگر برای این سه تا مسجد. بعد ایشون بقای متبرکه را منحق کرد به این روایت، گفت پس سفر به بقای متبرکه هم درست نیست. خب اگر سفر برید برای غیر این سه مسجد میشه سفر معصیت، پس باید نماز تمام بخونید. علل قاعده نذرم بگو نذرتون هم باطله، چون نذر باید مشروع باشه. بنابراین سفر زیارتی که شیعیان به مراقد امیر میرن میشه حرام، نمازشون باید تمام بخونن، زیارت نزولات هم کن نزولات باطله. بعد بحث زیارت کردن شد که زیارت مشروعه یا زیارت مشروع نیست، که البته مطالب ابن تیمیه در خود همین مجموع فتاوا متعدد بود، یه نوسان هم داشت، ماحصل و مجموعش به اینجا رسید. یه بار میگه منظار قبری وجب له الجنه، در بعضی از عبارات هست که در واقع این روایت در واقع ضعیفه، این روایت موضوعه، هیچ یک از صحاح و اسانید و مسانید و علماء اهل سنت روایت نقل نکردن. یه این حرف رو زد که بعد از روایت از کتاب وفا و الوفای سمهودی که از علماء اهل سنته، مال قرن نهمه نه و دهه، از وفا و الوفا آوردیم که البته اونم از کتاب شفا و سقام فی زیارت خیر الانام سبکی نقل کرده و عبدالقطنی نقل کرده بود. 17 تا روایت ذکر کرده، این همه علماء اهل سنتن، 17 تا روایت ذکر کردن که صریحا تصریح به زیارت داره و 17 تا نزدیک 20 تا روایت هم ذکر کردن که تضمنا دلالت بر زیارت میکنه، این روایت همه رو ذکر کردیم. بعد ابن تیمیه یه عبارتی داره، زیارت رو مشروع میکنه و زیارت رو نامشروع میکنه. زیارت مشروعی که ایشون میگه، میگه آقا زیارت دو نوعه، مشروع و بدعی. زیارت مشروعی که وقتی میری فقط سلام کنی، مثل نماز میته. شما نماز میت چیه؟ فقط سلام میکنید، دعا براش میکنی، اللهم ان کان محسنا فضیلت احسان و ان کان مسیئا فتجاوز عن سیئات، فقط دعا برای میت میکنی. میگه زیارت قبور فقط در حد سلام و دعاست. اینی که در واقع ازش چیزی بخوایی شما را شفیع بشه، واسطه بشه بین خدا، همین هم میشه شرک. و استناد به آیاتی هم میکرد، ولی در حد سلام قبول داشت. این حرف های ابن تیمیه. اون حرف های سمودی در وفا و الوفا را مطرح کردیم. بعد شاگرد ابن تیمیه بن عبدالهادی یک کتاب داره به نام اصارم المنکی فرد علی السبکی. این در واقع اومده این کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام سبکی که در رد ابن تیمیه کامل رد کرده، کامل رد کرده. ما کتاب اصارم المنکی فی رد علی السبکی، چون اشکاله اگر به سبکی وارد باشه به سمودی هم وارد، وفا و الوفا به اخبار دار المصطفی به اونم وارده. ما اومدیم این کتاب در واقع اصارم المنکی فی رد علی السبکی مفصل مطرح کردیم. بن عبدالهادی سنی هم نداره، 39 سالشه، چون 705 به دنیا اومده، 744 هم فوت کرده، فوت کرده. خیلی هم کتاب داره، تا 100 تا کتاب هم ذکر کردن، 74 کتاب رو ذکر کردن. شاگرد ابن تیمیه است. ما این شاگرد ابن تیمیه رو اومدیم مطالبش مطرح کردیم. ایشون هم در واقع در چند فصل تمام حرفای سبکی رد کرده بود. یکی نسبت به روایات، تمام روایاتی که سبکی نقل کرده بود، دارقطنی نقل کرده بود، همه رو یه جوری تضعیف زنب کرد، یه در واقع تشکیک جاش کرد. ما هم گفتیم خب اگه قراره که در واقع اینقدر دقت سندش رو چشم، ولی یه با مود و هوا نمیشه. شما چجوری روایت اهل سنت که در تو تایید شیعه است، مو رو از ماست میکشه نسبت به اسنادش، ولی وقتی میخواد یه چیز رو به شیعه اسناد در روایت شیعه اصلا نظر نمی کنی که این روایت معتبره یا معتبر در کتب اهل شیعه؟ یه با مود و هوا نمیشه. شما اتهام فحشایی که به شیعه میزنید که در واقع شیعه عایشه رو متهم به فحشا میکنه، یه سند بیارید که سند معتبر باشه. یه با مود و هوا که نمیشه که بله ما هم قبول داریم، اینقدر دقت سندی بکنید رو چشم، ما هم قبول داریم، ولی اگه قرار اینقدر دقت سندی بکنید در روایاتی که مبانی شیعه رو تایید میکنه، در اهل سنت، روایت اهل سنت که مبانی شیعه رو تایید میکنه، اینقدر دقت سندی بکنید، لااقل وقتی میخواد شیعه را متهم بکنید استناد به روایت شیعه میکنید، لااقل در سند روایتش هم یه دقت بکنید. چجوری با اوکت اجر با ایلا تجر از روایاتی که در واقع مبانی شیعه رو تایید میکنن شما مور از ماست میکشید نسبت به اسناد، ولی اونجایی که میخواد شیعه رو متهم بکنید با روایت خودش اصلا نگاه نمیکنید روایت سند داره یا نداره، اصلا علمای شیعه قبول کردن قبول نکردن. این جواب این روایت رو داد. اما یه ادعای اجماعی هم سبکی کرده بود که وفا الوفا مرحوم سمهودی هم همون ادعای اجماع کرده بود. قاضی عیاض ایشون ادعای اجماع کرده زیارت قبر پیغمبر در واقع سنتون فضیلتون مجمعون علیه بین المسلمین، زیارت پیغمبر. جلسه دیروز ویژگی قاضی عیاض رو گفتم، ترجمهش رو گفتم، تاریخ تولدش رو گفتم، اعتبارش رو گفتم. مطالب خود قاضی عیاض هم از کتاب خودش آوردم، از کتاب خود قاضی عیاض متنش رو دیروز خوندیم. این ابن در واقع بن عبدالهادی این ادعای اجماعی که قاضی عیاض کرده خودش نمیتونه رد کنه. قاضی عیاض آدم معتبری در دنیا اهل سنت، کتاب رد نکرد، خودش هم رد نکرد. ایشون گفت که این ادعای اجماع با حرف ابن تیمیه تفاوت نداره. چرا؟ چون گفت ابن تیمیه میگه آقا زیارت مشروع داریم، زیارت بدعی داریم. ادعای اجماعی که اینا کردن نسبت به زیارت مشروع، نه زیارت بدعی. من دیروز عبارت قاضی عیاض رو متنش آوردم خوندم و مشخص شد که به هیچ وجه من الوجوه این تقیید عبارت قاضی عیاض به اینکه مراد از زیارت فقط در حد سلام کردن و نماز میته، این تقیید بلا مقیده، این تقصیر بلا مخصصه. این تقسیم مخصصه. وقتی ایشون میگه زیارت پیغمبر مجمعون علیه بین مسلمینه، فضیلتون سنتون مجمعون علیه بین مسلمینه، بعدا خودش روایت منظار قبری و جواد الجنه میخونه، چندین روایت زیارت میاد. این که شما اینو هم بکنی فقط در زیارت مشروعی که ابن تیمیه میگه، این در واقع تقییده بلا مقیده، این تخصیص بلا مخصصه. و بعد اللتی یا ولتی به اینجا بحث منتهی شد، به اینجا منتهی شد که در واقع اختلاف این بن عبدالهادی یا به عبارت بگید ابن تیمیه با قاضی عیاض شبه مفهومی در بحث زیارته، چون در نصوص روایات زیارت قبر پیغمبر اومده. آیا این شبه مفهومیه داره یا این شبه مفهومیه نداره؟ که البته گفتم این بحث باید مفصل بررسی بشه که واقعا شبه مفهومیه داره، که این در واقع یه بحث اینه که این شبه مفهومیه داره زیارت یا نداره. زیارت رو باید در واقع از جهت مفهوم لغوی، از جهت مفهوم شرعی، از جهت مفهوم عرفی دقیقا بررسی بکنیم و بعدا ببینیم آیا این زیارتی که ادعای اجماع قاضی عیاض، آیا میشه حملش کرد فقط در حد سلام یا نمیشه حملش کرد در حد سلام. البته یه مسئله هم ابن تیمیه مطرح کرده، اون نسبت به توسل و شفاعت. ایشون گفت آقا توسل، ابن تیمیه گفت توسل به این معنا که از خدا بخوایی ولی خدا رو قسم بدی به مقدسات، حالا مقدسات یا پیغمبرش باشه یا انبیا باشن یا اولیا باشن، گفت یه اشکال نداره، این اصطلاح هم تو اصطلاحات ابن تیمیه توسل. ولی شفاعت رو قبول نکرد. شفاعت اینه که در واقع شما برید پیش معصوم، پیش یک در واقع یه آدم درست حسابی، نبیی معصومی، قبرش بری بگی پیش خدا آبرو داری، به خدا بگو این کارو برام بکنه، اینو قبول نکرد. این تمام حرف به این برمیگرده، ما در واقع قضاوتمون بین ابن تیمیه و غیر ابن تیمیه، یعنی ابن تیمیه و شاگرداش با غیر ابن تیمیه، رو اینه که در واقع فقط این دکتر رو باید بررسی کنیم که آقا شما علت این که ادعای اجماع قاضی عیاض رو مقید میکنید در حد سلام دلیل چیه؟ چون لفظ عبا داره، دلیل چند تا آیه است. این چند تا آیه رو مفصل بررسی میکنیم، پس بحث ما به اینجا منتهی شد که اون ادله‌ای که ابن تیمیه نسبت به شفاعت آورده و گفته شفاعت شرکه، و ادله‌ای که ابن تیمیه آورده و اون زیارت ها که روایات داریم قاضی عیاض هم ادعای اجماع کرده، اینا رو حمل بر در حد سلام زیارت مشروع میکنه، این تخصیص بلا مخصص، تقیید بلا مقیده، یا ابن تیمیه مقید برای تقیید اینا داره. اینه در واقع این بحثون به اینجا منتهی شد. بله، یه اشاره هم البته در ضمن این مباحث کردیم که بعضی از آقایون هم که در واقع حرفای ابن تیمیه رو در جهان شیعه میزنن، مثل آقای احمد آبیدینی که در واقع ایشون هم میگه زیارت لغوه و اینا، که گفتیم که قبلا هم این مقایسه کردیم که حرفایشون عین حرفای ابن تیمیه است، که سوالایی که من ازشون پرسیدم گفتم خب اگه قرار زیارت نریم فرق مرقد ائمه، مراقد ائمه چه ثمره ای داره؟ ایشون گفت فقط چون در اینجا نماز خوندن مورد توجه از این جهت، یعنی به نظر احمد آبینی اینجوری که ایشون میگه با ابن تیمیه، فرقش اینه که ابن تیمیه مراقد ائمه رو مثل بتکده میبینه، این احمد آبینی مراقد ائمه رو مثل کلیسا میبینه. آیا مراقد ائمه طبق نظر آقای احمد آبینی در حد کلیسا، یا مراقد ائمه طبق نظر ابن تیمیه مثل بتکده است، یا اینکه نه مراقد ائمه یه مکانهای مقدسه، شفاعت توسل به ائمه. حتی من به آقای احمد آبینی هم گفتم ابن تیمیه قسم دادن خداوند به قرآن به پیغمبر قبول داره، شما اینم قبول نداری؟ گفت قبول ندارم. چرا؟ چون روایت اینا رو قبول ندارم. چه بعدم گفت که البته من تا حالا نمیدونستم که حرفام در واقع کپی حرفای ابن تیمیه است، هم فایلی که برای من پرستاد رو کانال هم گذاشتم، که من تا حالا نمیدونستم که حرفایی که میزنم عین حرفای ابن تیمیه است، و بعدم گفت خودم هم تازه فهمیدم که چرا بهم میگن احمد آبدینی وهابی، پس حرفای من ابن تیمیه در اومده، بهشون گفت من حرفای ابن تیمیه اصلا ندیدم. اینم در واقع از فضلای ماست که در واقع بدونه که یه مراجعه‌ای بکنن چنین نثار نظری میکنن و مقدسترین مقدسات رو از بین میبرن. از اول سال تا الان یک روایت شیعه تو بحث زیارت من تا حالا نخوندم. هر چی گفتین مطالب اهل سنته. البته زیارت اهل بیت نه ضروریات در واقع قوام شیعه است، ضروریات شیعه است. ما فعلا میخوایم حرف ابن تیمیه رو رد بکنیم، بعد برمیگردیم به اشاره میکنیم که در واقع اصلا میخوام بگم این اتهامی که میزنن مراقل ائمه در حد کلیسان که بعضی از آقایون میگن مثل احمد عابدینی، یا اینا در حد بت کدن در حدی که ابن تیمیه میگه، میخوام این اتهام رو ردش بکنم. اینجوری نیست. پس از الان مشخص ما جلسه آینده چی میخوایم بگیم؟ میخوایم تقییدای ابن تیمیه به ادعای اجماع قاضی عیاض و به روایاتی که صریحا میگه منظار قبلی، این تقییدش بلا مقیده، بلا مخصص یا مخصص داره، و اینکه در واقع شفاعت ها در واقع شفاعت قبول نداره، طبق تعبیر خودش توسل قبول داره، این تقیید بلا مقیده یا تقیید بلا مقید نیست؟ که البته ایشون مستند چند تا آیه است و مستند اینه که یکی از مهمترین مسائلش اینه که آقا هیچ کس از اصحاب ائمه در واقع هیچ موقع قبر پیغمبر نمی رفتن، که البته مفصل آوردیم مرحوم به اصطلاح حضرت بلال از کسایی بوده که اهل سنت هم ذکر کردن که در واقع برای زیارت قبر پیغمبر اومد، یا عمر ابن عبدالعزیز مکرر می اومد، بن عبدالله ابن عمر مکرر می اومده، یا عبدالله به اصطلاح همون عمر ابن عبدالعزیز اصلا وکیل نائب میگرفته بره زیارت بکنه پیغمبر، که اینا رو مفصل میگید. ولی یه نکته دیگه هست که اینو من بگم بس تمومه، مطالب النقض عبدالجلیل قزوینی. البته کتاب بسیار مفصله، حالا اون چاپی که من بهش دست دارم با حاشیه ماشیاش و مقدمه آخرش حدود 800 صفحه است. من یه فشرده ای از مطالب النقض که اصلا قبل از ابن تیمیه است اشکال رو میشه میگیرن، اون کتاب النقضم من یه اشاره میکنم، بعد از اینکه مطالب النقض تموم شد برمیگردیم مفصل این در واقع آیات که ابن تیمیه استناد کرده اونا رو مشخص میکنیم که این آیات چنین دلالتی دارن یا چنین دلالتی ندارن. و صلی الله علی محمد و آل محمد. چون دیدم چندین جلسه طول کشیده، خود پنج جلسه، یه جلسه فشرده بشه ببینیم چی کار میکنیم. انشالله که موفق باشیم.